عمده کارهای فلسفی ایشون ناظر به نیاز اون موقع است، حضور مارکسیسم و مسئله ماتریالیسم دیالکتیک. ایشون مباحث فلسفه‌تنا و مباحث فلسفه‌شون بیشتر یا ربطی به فلسفه‌های موجودی که به عنوان یک ردیف برای اندیشه دینی هست وارد شده. بزنید این بحث فلسفه‌شون شاید امروز آنقدر محل وجود نباشه و مورد نیاز نباشه، یعنی اون حوزه فلسفی به عنوان ردیف جاش رو به یک حوزه دیگه گذاشته باشه، ممکنه که این بحث دیگه اونقدر مراجعهش نشه. در حال بحث فقه نظام ناظر به یک نیاز زمان هست. نیاز زمان هم باز حضور مارکسیسته. خود حزب بحث اینها جبهه رد و انتناب بودن، مارکسیست نبودن، اما اندیشه های چپ در بین اونها حضور داشت و مارکسیسم حضور جدی در عراق ها شده این منطقه داشت. و سر به مباحث مارکسیستی هم روی حوزه اقتصاد بود. یک اقتصاد سرمایه‌داری در جهان دو قطبی آن روز، اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد مارکسیستی به عنوان دو روی جهت تبدیل و تمشیت زندگی بشر مطرح می شدن. ما هم کسانی که بین این دو قطب می خواستن راه دیگر رو نشون بدن، به مقدار پررنگیدن بحث اقتصاد بین نظامات کاپیتالیستی سرمایه‌داری و نظامات مارکسیستی سوسیالیستی و موضع اقتصادی اسلام رو بیان. امام استاد سعد که انسان در صحنه هست یک کتاب کوچکی راجع به اقتصاد داره، اما شهید باقر سعد خیلی گسترده تر و پردامنه تر نسبت به مسئله وارد میشه و دو جلد کتاب اقتصاد نام داره. و نوآوری که در این کتاب اقتصاد ما داره ایشون بیان نظام اقتصادی سر به ورود ایشون به بحث اقتصاد در واقع به این نظام خاصی هم توجه داره، اون نظام اقتصادی است. اما مدلی رو که برای ورود به نظام اقتصادی داره این قابل تعمیمه. ما تقسیم بندی های مختلفی راجع به کتاب های فقهی داریم. تو ذهنم اینه که شهید سعد خودش هم یک تقسیم بندی مربوط به خودش رو در اونجا بیان کرده، اما حتی این بحث ایشون میتونه مبدا یک تقسیم بندی دیگری هم باشه. یه دوگانه ای رو فقه فردی و فقه اجتماعی و فقه اجتماعی فقهی است که متوجه مناسبات و روابط اجتماعی است، نظامات اجتماعی است. میتونیم یه اینطور تقسیم بندی رو داشته باشیم. بابهای مختلف فقهی بیشتر در حوزه فقه فردی شکل گرفته. عبادات هست، معاملات هست، دیات و قصاص و بخش مربوط دیگری که وجود داره، تقسیم های سه‌گانه یا چهارگانه رو که دارن بیشتر از مباحث، یعنی اینها میتونن درونشون بعضن به یک تقسیم دوگانه دیگری وارد بشه که بخشش فردی باشه بخشش اجتماعی، اما اون دیگه مورد لحاظ و مورد نظر نیستش. تقسیم هم اینطور البته در فقه شیعی این قریتر هستش. دلیلش هم اینه که فقه شیعی بیشتر ناظر به زندگی فردی افراد بوده و نظام اجتماعی و نظامات اجتماعی آنچنان نبوده که چندان فقه شیعه در اونجا حضور جدی داشته باشه و مورد سوال باشه و پرداختن به مسائل مربوط به نظامات اجتماعی و خصوصا نظام سیاسی در لابلای فقه فردی و مسائل فقه فردی مطرح شد. اهل سنت که جاهای متعددی راجع به احکام سلطانیه دارن، اما مباحث مربوط به احکام سلطانیه در کتب فقه شیعه در لابلای کتابهای دیگر مثل دی مقاصد محرمه و مانند اینها، وقتی که یک مسئله در زندگی شخصی و خصوصی افراد به لبه ابعاد اجتماعی میرسیده، یعنی یک شکل اجتماعی پیدا میکرده، اونجا فقه اجتماعیش مطرح میشه. یه حالا تکلیف شخص نیست، حالا به کسی رسیدیم که وارث نداره، این رو باید چه کسی متعلقش باشه؟ اینجا حاکمیت باید کار بکنه، یا این کسی که مفلس شده و فی امان الله قرض او رو کی باید بپردازه؟ اینجا بحث حاکم مطرح میشه، اونم با حاکمیت مطرح میشه. اما شاید به صورت مستقیم وارد بحث نظام اقتصادی اسلام میشه، بحث تأمین اجتماعی میشه و در ضمن ورود به این بحث شیوه خودش رو بیان میکنه که ما قواعد مربوط به از رجوع به این موارد قواعد مربوط به فقه نظام رو سعی میکنیم انتظار بکنیم و در بیاریم. حالا قواعد فقهی با یک فقیه میتواند از متن یک مسئله شخصی فقهی گاهی یک قاعده در بیاره که نسبت به اشخاص هستش. ایشون از متن این فتاوای فقهی فقها به دنبال اونه که قواعدی رو در بیاره که مربوط به نظامات اجتماعی است، در صورت خاص نظام اقتصادی اسلام. بنده به دنبال بحث فقهی نسبت به این که این روشی که ایشون بیان میکنه درست هست درست نیست و گفتگوهایی که میشود و نردهایی که وارد میشه میشه به گونه دیگه باید عمل کرد، این نشست به دنبال این بحث ها نیستن، اما خود ورود به این مسئله و فقه نظامات رو در آوردن یک بحث نو میشود. و این مسئله در این روزها هم حتی محل گفتگوست، یعنی امسال به بسیاری از وزرا در حوزه راجع به اینکه ما چیزی به اسم فقه نظامات داریم یا نداریم بحث‌های مختلفی مطرح شد. یکی از مناشه این بحث اینه که یک مبنای فقهی هم وجود داره و اون اینه که احکام همواره متوجه افراد و اشخاص هستش و عناوین حقوقی که توی به صورت عناوین کلی در نظامات مختلف اجتماعی مطرح میشن، اینها این عناوین متعلق احکام نیستن. مثلا چیزی به اسم بانک، آیا این خودش موضوع یک حکمی میشه یا افراد هستن؟ مالکیت برمیداره بانک یا برنمیداره؟ توی فتاوای فقهی مراجع محل بحث گفته بود. این هم تقویت می کنن این بحث ها، یعنی کسانی که احکام رو متوجه افراد می دانن و عناوین عمومی رو متعلق احکام نمی دانن، این یک مشکلی رو ایجاد می کنن که اصلا ما فقه متوجه نظامات داریم یا نداریم. و شاید در اینجا به دنبال این مسئله هست که این عناوین کلی رو بیان بکنه. من نمونه هایی رو در این مسئله میشونم ذکر بکنم. حالا یه نمونه بانک بود که بیان کردم، یه نمونه دیگری به عنوان توی مسئله بقیه هستش و امنیت اجتماعی رو یک فردی میاد آسیب میرسونه. آیا با این باقی و کسی که اومده و در میان خیابان ترور میکنه و امنیت جامعه رو و نظم جامعه رو آسیب میرسونه، با این باید چه کار کرد؟ یعنی این قاتل است، به عنوان قاتل کیفری تعیین میشه. یه مقدار یه موقع بحث قتل نیست، اصلا آمده است و احساس رو و وحشت داره در جامعه ایجاد. اگر فرد فردی و ناظر به فرد باشه، همون کسی که اومده و داره ناامنی ایجاد میکنه، اون متعلق به حکم است. اما اگر حالا این ناامنی از ناحیه یک سازمان باشه، یک گروهی شکل تقسیم کار دارن میکنن و عنوان این سازمان یه هویتی پیدا کرده، آیا فقط همون کسی که میاد و داره عمل انجام میده در عملیات حضور داشته است محکوم به بقیه است؟ یا هر کس درون این سازمان آمد حکم سازمان متعلق به اوست؟ این نمونه از فرقی است که دیگه از شب در اومده و یه ساختار هویت پیدا کرده و خود این ساختار یک احکامی رو داره پیدا میکنه. وقت گاهی این گونه هستش. نمونه دیگری از این مسئله که عناوین هست بحث امامت هستش. شخص در مقام ریاست یک مجموعه قرار گرفته یا در مقام ریاست جامعه اسلامی و امامت جامعه اسلامی قرار گرفته. عنوان امامت یک وظایفی رو بر عهده داره، یک مسئولیتی رو داره که باید رعایت و این در به شخص رو باز نمیگرده، به این جایگاه و به این عنوان حقوقی باز میگرده. این مسئله در امر خمس خودش رو نشان میده. خمس که عهد میشه، تصرف در خمس این جزء وظیفه امام هست و در اختیار اوست. البته مسیر توزیع خمس هم مشخصه، کانال توزیع هم مشخص هست، یعنی هم موارد مصرف مشخص هست، هم اون کسی که عهده‌دار این توزیع هست مشخصه. یعنی باید وجوهات در نزد این شخص بیاد و او توزیع بکنه به مواردی که وظیفه اوست انجام بده. آیا این وجوهاتی که دست او میاد متعلق به شخص اوست یا متعلق به عنوان اوست؟ اگر متعلق به شخص او باشه و حکم شخصی باشه، مثل مال شخصشه، وقتی که از دنیا رفت به ارث میرسه به فرزندانش. اما اگر متعلق به عنوان باشه، این فرد رفت، شخص دیگری که در این مقام قرار میگیرد، مثل قراردادهایی که یک مؤسسه حقوقی میبنده، این رئیس اونجا موظف این قراردادها رو عمل میکنه بشه. حالا فردا این رئیس رفت، شخص دیگری که اومد و در این جایگاه گرفت قرار گرفت، این شخصیت حقوقی متعلق به حکم است. نظامات اجتماعی این شخصیت حقوقی دارد و شایسته روی این توی حوزه نظام اقتصادی کار خود رو شروع می کنند و سعی می کنند با روشی که دارن قواعد مربوط به نظام اقتصادی رو بیان کنند و ذکر. بحث عدالت اجتماعی، بحث تأمین اجتماعی، تکافل اجتماعی و مسئولیت هایی که وجود داره و احکامی که از این جهت متوجه افراد هست، نه به عنوان شخص، به عنوان عضوی از عضو اجتماع باید این کار رو بکنه. اگر که کسی نباید در اثر فقر و گرسنگی گرفتار حرج بشود، این وظیفه جامعه هست. هر عضو جامعه از این جهت موظف است که وقتی که شخصی گرفتار محضوری هست این رو تأمین بکنه و وظایفی میاد غیر از وظیفه شخصی و فردی خودش هست. خب این مسئله یک حوزه ایست که موقعی که شیطان به این مسئله پرداخت، ما نظام اجتماعی اسلامی در چارچوب فقه شیعه نداشتیم تا یک موضوع مورد نیازی باشه تا این مباحث خود رو به صورت جدی در پاسخ به این نیاز باشه. اما یه رقیبی داشتیم که در حوزه نظام اقتصادی تغییر داشت و شهید سعد شروع کرد در پاسخ به اون رقیب این کار رو انجام داد. اصلا اینه که بعد از انقلاب اسلامی ایران این نیازی که شهید سعد به دنبال او بود خیلی جدیتر شکل میگیره و وجود میگیره. یعنی جامعه اسلامی امروز نیاز داره که فقه نظامات رو به صورت مستقل دنبال بکنه و قواعد مربوط به اینها رو استنباط بکنه و درک کنه. این یک بخشی از نیازی است که شهید سعد در اون موقع پرداخت و نیازی نیست که از بین رفته باشه، بلکه نیازی است که شدیدتر شده نسبت به مثلا این الگوی ایشون برای جامعه فقهی ما قابل دنبال کردن. کسانی که عرض کردم فعل رو ناظر به اشخاص احکام فقهی رو بدونن نمیتونن با این روی کردی نمتین آنچان نیست که روی کرد قالبی باشه و اما ممکنه افرادی باشن یه اینطور نگاهی رو داشته باشن و فتاوایی داشته باشن. ایشون مسیر فتوا و افتا رو به سوی نظامات داره همراه و البته بقیه در این بحثایی که مطرح شد گاهن گفته شد که در نظامات کسانی که مخالفت کردن یکی از استدلالاشون این بود که وارد بحث در نظامات شدن یعنی جامعه کلیتی مستقل از افراد داشته باشه و قائل به اصالت جامعه باشیم و کی قائل به اصالت؟ ما قائل به اصالت جامعه نیستیم تا اون طرف حکم باشه، افراد هستن. اولا باید توجه داشت که فقه نظامات داشتن منوط در اگر یک کسی قائل به اصالت جامعه باشه قائل نیست که جامعه جدای از افراد وجود داره، یعنی الزاماً این گونه نیست که جامعه وجود داره، وجود جدا از افراد داره و حکمی که متوجه جامعه میشه باید وجود جدا از افراد داشته باشه. نه، جامعه از درون خود افراد کار میکنه، با خود افراد داره کار میکنه و یک کلیست که اجزای او در عین این که هویت شخصی دارن یا هویت جمعی هم دارن. اما اصلا مسئله مهمتر اینه که این مسئله دائره مداره به این امر نیست، یعنی عناوین اجتماعی حقوقی اعتباری هم که باشن میتونن متعلق حکم قرار بگیرن. و جالب اینه شهید سعد که پیشگام فقه نظامات هست در طرح مسئله و بندی مسئله در مدارس مربوط به جامعه در قرآن رویکردش رویکرد خرد هست و قائل به اصالت جامعه نیست. این خودش نشون میده که استدلال کردن بر علیه اینکه ما فقه نظامات نداریم چون جامعه نیست یه شاهد بر اینکه دار مداره نیست خود شهید سعد مبتنی بر اصالت جامعه نمی اندیشه و فقه نظامات را هم داره. اما نکته رو که میخوام مطرح بکنم ما نیازهای جدیدتری رو داریم که باید در امتداد نوآوری فقهی شهید سعد فعال بشه. ما یک فقه نظامات داریم و از جمله نظام اقتصادی است، نظام سیاسی است که بحث درایت فقهی به عنوان مثال بخشی از فقه نظام سیاسی اسلام. اما یه مسئله دیگه با اون مواجه هستیم که از سنخ این گونه فقه نیست. در واقع یک فقه حکومت داریم، فقه حکومت فقه نظام، یک فقه حکومتی داریم و احکام حکومتی داریم و این تا قبل از تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران چندان مسئله مبتلا به جدی نبود و فقها به این مسئله مستقلن در باب مستقلی نپرداخته بودن، همونطور که فقه نظام ها شکل مستقلی پیدا نکرده بود و چنین نیازی نبود. فقه نظام، نه فقه، یعنی فقهی که با این تعبیر من به کار میبرم، فقه حکومتی نه فقه حکومت، فقهی که از درون حکومت در میاد، این یه حوزه دیگه است. میخوام این رو راجع به این بحث بکنم و صحبت بکنم. این مسئله رو پرداختن به این مسئله در جامعه ما عمدتا بعد از انقلاب مسئله شد و و محل بحث قرار گرفت. اصلا در زمان شهید صدر این دیگه مسئله نبود، اصلا مسئله نبود تاشون بخواد بپردازه. برای ایشون مسئله شد در رقابت با مارکسیسم که وارد شد. موضع اجرا نبود. البته همزمان با ایشون و بعد از اینکه ایشون فقه نظام اقتصادی رو پرداخت، حضرت امام رضوان الله تعالی در نجف فقه حکومت را هم بیان کرد، یعنی بحث ولایت فقیه رو درسی رو گذاشتن و احکام یک باب مستقلی رو تحت عنوان بحث ولایت فقیه چندین جلسه درس مطرح کردن که در یک جلسه اشاره کردم شهید صدر این حادثه آنچنان به وضع آورده بود ایشون رو که اشک شوق می‌گیره شخصی که ایشون دیده بود که ورود به مسئله فقه حکومت یعنی یه فاز جدیدی توی مناسبات و روابط جامعه شیعی داره باز میشه و کار نوعی نیست، داره یک اقدام به سوی قدم‌های جدیدی سراسر است. چه فقه فردی و چه فقه نظام و نظامات احکام و قواعد کلی است. یعنی وقتی که در فقه فردی گفته میشد معاملات این گونه شه، قاعده کلی گفته میشه. هر کسی که یا وقتی که راجع به نماز گفته میشه که نماز رو در صبح ظهر چنین با این ویژگی باید خونه، قاعده کلی است. هر مکلفی این حکم رو بیان میکنه، هر سازمان و نهاد اقتصادی اجتماعی سیاسی این احکامی رو که توی فقه نظامات هست وجود داره و احکام و فقه رایج در واقع فقهی که این احکام کلی رو بیان میکنه. این رساله هایی که در دست ما همه احکام کلی است و فقه تا این مرحله در آسمان است، یعنی هنوز به مقام اجرا نیست. تا میخواد اجرا بشود یک استدلالهای فقهی دیگری باید انجام بشه که عقل اونجا حضور داره و اون استدلالها کار فقهی به معنای مصطلح نیست. تشخیص مصداق اینه، صبح باید نماز رو هر انسان عاقل و مکلفی بخونه، من انسان عاقل مکلف هستم، الان صبح هست، باید نمازم رو بخونم. این قسمت استدلال دیگه کار استنباط احکام کلی نیست، قسمتیست که بعد از شناخت احکام کلی شخصی که در صحنه حیات و زندگی خود لیست مؤمنانه داره باید این بخش را تشخیص بده و کار شخصی اوست. نوعا ما در هر عمل فقهی که انجام میدیم یه اینطور استدلالی رو ناخودآگاه داریم انجام میدیم و اگر توان انجام این استدلال رو نداشته باشیم ما مکلف نیستیم. یعنی این کار عقل ماست و مکلف کسی است که توان تعقل این مسئله رو داره. اگر من نتوانم بفهمم و این موارد رو تشخیص بدم که تکلیف چیه، در صورت نظامات هم اینگونه است. احکام کلی داره بیان میشه و احکام کلی دو بخش است، بخشی از اونها احکام اولیه است، بخشی ها احکام ثانوی است. احکام ثانوی روی عناوین ثانوی نشسته، مثل حرج هست، موارد دیگری هست. در شرایطی که یک عنوان ثانوی میاد حکم جدید استرار هست، ضرر هست، اینا میتونه مصادیقی باشه که در شرایطی که حرجی نیست و استراری نیست این کار حرام است، اما الان برای من حلال میشه. این حلال بودن یک حکم ثانوی است. چه حکم ثانوی و چه حکم اولی کنی و فقه نظامات از این سنجه. اما فقه حکومتی نه فقه حکومت، این که حکومت چگونه باید باشه، این بخشی از فقه نظام هستش و در انتدار کاریست که شهید صدر داشت. اما تشخیص این که الان در حوزه مسائل حکومتی چگونه باید عمل کرد، تا حاکم باید عدالت اجتماعی رو رعایت بکنه، حاکم باید شعائر دینی رو تعظیم بکنه و مانند اینها، حاکم باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشد. اما چگونه باید این حکم رو انجام داد؟ الان چگونه باید انجام داد؟ در موارد تداهم کدام یک را باید مقدم داشت؟ اینجا فقه حکومت حکمی رو که حاکم بیان میکنه مثل اون نیست که عبد در زندگی شخصی بیان میکنه. الان من باید نماز بخونم و اون حکم الزام آوره و حجت خداست بر ما. منتها در حوزه مسائل اجتماعی کسی که میخواد تصمیم بگیره از اول برای خودش تصمیم نمیگیره، از اول برای همه داره تصمیم میگیره، برای دیگران داره تصمیم میگیره. این هر کس این شأن رو نداره. کسی که این شأن رو داره چه ویژگی‌هایی داره؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ این حکم حکومت. اما وقتی که این شأن میخواد اجرا بشه، او باید عقلانیت مربوط به این حوزه داشته باشه. شرط لازم این عقلانیت آشنایی با فقه حکومت هست، اما شرط کافی نیست. شرط کافی یعنی تشخیص دادن میدان عمل هستش و این حوزه های دیگری از تخصص رو میتره. قواعد مربوط به فقه حکومت و تخصص هایی که در اونجا وجود داره، این یه حوزه و بخش دیگری هستش. به نظر میرسه که اگر شهید صدر در آن شرایط اجتماعی در رقابت با مسائل مربوط به مارکسیسم و ارائه دو نظام لیبرالیستی و نظام مارکسیستی فرق نظامات اسلام رو مطرح کرد، امروز ما ضمن آن که به تداوم حیات و حیات علمی و کار فکریش در فرق نظام داریم و از جمله نظام حکومت داریم، نیاز به قواعد مربوط به احکام حکومتی هم داریم. این عرصه جدیدی است که در امتداد کارشون قابل دنبال کردن است. حالا تمام این بحث ها که فقه رفتار هست، به نظر بنده بخشی از دانش اجتماعی نیست و علم اجتماعی نیست. چه کسی باید عهده‌دار این باشه؟ البته حوزه فقه و فقیهان ما باید عهده‌دار این باشن. البته فقه رایج تا فقه نظامات میاد. فقه حکومتی میخوان بیان، این اصلا قواعد استنباط تنها قواعد فقهی و احکام کلی نیست، شناخت موقعیت و زمان هستش. این یک نظامی از اندیشه و یک روش مبتنی بر خودش رو برای دانش اجتماعی به نظر من پدید میاره در حوزه علوم سیاسی، در حوزه علوم اجتماعی که باید شکل بگیره. بنده ظاهرا وقت به انجام رسید و تشکر میکنم دوستانی که این نشست رو گذاشتن و این فرصت رو به بنده دادن تا طرح مسئله کنم. السلام علیکم و رحمت الله.